بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. عرض سلام و ادب دارم به محضر همه دوستان عزیز و بزرگوار در این روز بسیار مبارک، سال روز ولادت پربرکت حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه و علی آبائه الطاهرین، انشالله که مبارک باشه این روز برای همه عالم بشریت و همه عالم بشریت توفیق هدایت شدن به این راه مبارکی که رسول اکرم به عنوان خاتم الانبیا ترسیم کردند توفیق پیدا کنند. ما از خداوند تبارک و تعالی مسئلت میکنیم و باید چنین مسئلت بکنیم که همه انسان ها به چنین راه مبارکی، به این راهی که همه مکارم اخلاقی در پیمودن این راه تأمین می شود، توفیق پیدا کنند. روز تولد پیامبر اسلام یعنی روز تولد همه ارزش‌های انسانی، همه خصلت‌ها و فضیلت‌های انسانی که در وجود انسان به امانت گذاشته شده است. روز تولد پیامبر اسلام روز تولد کمال انسانیت هست، چون پیامبر اسلام پیامی که با خودش آورده هم از نظر فکری و عقلی و اعتقادی و هم از نظر اخلاقی و خصلت‌های درونی انسان و هم از نظر عملی و رفتاری اون چه که موجب کمال انسان هست، پیامبر اسلام با این پیام‌آوری خودش به عنوان یک مأموریت آسمانی از طرف خداوند خالق عالم هستی به بشریت این مأموریت را درست عرضه کرد، به عنوان امین وحی هم در پیام خودش، هم در اخلاق خودش، هم در رفتار خودش اون چه که منشأ کمال انسان هست به بشریت عرضه کرده است. این است که ما هدایت شدن به یک اینچنین راه کمال را برای همه بشریت، همه مسلمان ها، همه یهودی ها، همه نصرانی ها، همه هر انسانی که به عنوان انسان زیر این آسمان و روی زمین دارن زندگی می کنن، باید خیر خواه همگان باشیم و خیر و سعادت همشون را از خداوند متعال مسئلت کنیم و عملا هم در نشر این پیام آسمانی تلاش و کوشش بکنیم. در روز تولد این پیامبر عظیم الشان و همچنین حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، مطالبی که متناسب باشه با این روز و همچنین با اخلاق قرآنی ما عرض می کنم محضرتون. این که عرض کردم تولد پیامبر اسلام تولد همه کمالات انسانی هست، برای اینکه پیامبر اسلام هم در اعتقاد، هم در اخلاق، هم در عمل به قله کمال انسانیت رسید و همه انسانها را برای سیر سعودی و سلوکی به این کمال انسانیت دعوت کرد. خداوند به پیامبر فرمود اینک لعلا خلق عظیم، تو خلق و خو و اخلاق بسیار با عظمتی داری، یعنی هیچ کم نداری. خداوند عظیم و شان که قدرت بی نهایت، علم بی نهایت داره، اون داره به پیغمبر اسلام میفرماید که تو از نظر خلق و خو و فضائل انسانی هیچی کم نداری. خلق عظیم، خلق و خوی تو، معنویت تو، اخلاق تو، صفات انسانی خداپسندانه تو عظیمه. خداوند بزرگ و عظیم الشأن به چیزی عظیم بگوید، معلوم میشه که این خیلی با عظمت هست. ولذا در روایت در صفحه 327 جلد 15 بهار الانوار، تقریبا 6-7 جلد در بهار الانوار مرحوم مدرسی، همش حوادث تاریخ پیامبر اسلام تقریبا 6-7 جلد هست مطرح شده، از تولد پیامبر اسلام تا رحلت آن حضرت، که می فرماید وقتی که پیامبر اسلام متولد شد، عاطف آسمانی چنین خطاب کرد که توفو به محمد علی مولد النبیین و غرزوه علی سائل المرسلین و اعطوه صفت آدم و رعفت نوح و حلم ابراهیم و لسان اسماعیل و جمال یوسف و صبر ایوب و یعقوب و صوت داوود و زهد یحیی و کرم عیسی و شجاعت موسی علیه السلام. بالاخره یعنی پیامبر اسلام آخرین پیام‌آور خداوند تبارک و تعالی هست به بشریت. تمام کمالاتی که در تمام انبیای پیشین بود به پیامبر اسلام داده شده. فرمود صفا و صفت آدم را، رأفت و عطوفت حضرت نوح را، حلم و صبر و بردباری ابراهیم را، لسان با صداقت حضرت اسماعیل را و جمال و زیبایی حضرت یوسف را، صبر ایوب و حضرت یعقوب را و صوت زیبایی حضرت داوود را، زهد و پارسایی حضرت یحیی را، کرامت و بزرگواری حضرت عیسی و شجاعت حضرت موسی، همه این کمالاتی که در همه انبیا جمع بود در یک جا در وجود مبارک پیامبر اسلام خداوند متعال عنایت فرموده و جمع کرده. ولذا باید بگیم که آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. پیامبر اسلام این چنین هست. این است که در رابطه با فضائل پیامبر اسلام مختصر عرایزی داشته باشیم. از این مهمترین است که در این چنین روزی تصمیم بگیریم که ما به سمت سوی این کرامت ها حرکت کنیم، به به سمت و سوی این کرامت ها حرکت بکنیم. تنها این نباشد که ما فقط این کرامات را بیان کنیم ولی خدای نکرده خودمون در حرکت به اون سمت و سو قصور و تقصیر داشته باشیم. این مورد رضایت خدا و رسول خدا نیست. بله، پیامبر اسلام متولد شد، با عصمت زندگی کرد، با عفت زندگی کرد، با کرامت و بزرگواری زندگی کرد، اما همه خلق عالم را، همه انسانها را دعوت کرد که به این راه حرکت کنند. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه 116 نهج البلاغه بیانش این هست که ارسله داغیان الی الحق، پیامبر اسلام را خداوند اعزام فرمود. برای چی؟ داغیان الی الحق، فقط به حق و حقیقت و عدالت و انصاف دعوت بکنه. و شاهدن علی الخلق، و از طرف خدا شاهد روشنی باشه بر همه مردم که اگر من میگم به سوی حق حرکت بکنید، خدا پرست باشید، با اخلاص زندگی بکنید، به سمت عدالت و انصاف کل زندگی شما جهتگیری شده باشه، خودشم شاهده بر این مردم بود. تنها موعظه نمی کرد، تنها سخنرانی و خطبه خوانی نداشت، عملا شاهدن علی الخلق بود. حالا ما باید هر کس از خودش سوال بکنه در زندگی چه اندازه به دعوت بر حق رسول خدا که کرد و تمام خلق و خوش بر اساس همون رضای خدا به اصطلاح سپری شد، خود ما به عنوان یک مسلمان چه اندازه به این سمت و سو در زندگی عمرمون را سپری میکنیم. فبلغ رسالات ربه غیر وان ولا مقصر، تمام رسالت های آسمانی خودش رو تبلیغ کرد، رسوند به گوش جهانیان، غیروان ولا مقصر، بدون هیچ سستی و سهلنگاری، بدون هیچ قصور و تقصیر. و جاهد فی الله اعداءه غیر واهن ولا معذر، بدون هیچ با سستی با دشمنان بشریت، با دشمنان خدا که دشمنان بشریت هستن، با اونها مبارزه کرد و هیچ راه عذر و بهانه‌ای به هیچ کسی پیامبر در این دعوت نگذاشته، به همه اتمام حجت کرده. امام و من اتقا و بصر و من اهتدا، پیامبر اسلام پیشوای پرهیزکاران است. یعنی اگر ما متقی و پرهیزکار باشیم، پیشوایی اون حضرت را پذیرفتیم و پیرو او شدیم، و اگر چنانچه به اون راهی که او میخواهد وارد شده باشیم، ما پیامبر او را پذیرفتیم، عملاً جزء امت او خواهیم بود. و الا با شعار و فقط حرف زدن اینطوری نیست. دینی که پیامبر آورده فضیلت خواهه، ما باید انسان با فضیلتی باشیم در زندگی. ولذا مثلا در همین جملات اول میگه زهد حضرت یحیی، کرامت حضرت عیسی، شجاعت حضرت موسی، صبر حضرت ایوب و یعقوب علیه السلام، حلم حضرت ابراهیم، همه اینا را پیامبر اسلام سرشار از اخلاق و خلق و خوی انسانی و الهی و اسلامی بود. حالا ما خودمون در این رابطه چقدر توانستیم در خلق و خوی محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، خلق و خوی انسانی و اسلامی گام برداریم، چقدر ادب داریم، چقدر ما گذشت داریم، چقدر عدالت و انصاف را در زندگی رعایت می کنیم، چقدر ایثار و فداکاری و دلسویی و نوع دوستی و دستگیری از دیگران رو در زندگی داریم، چقدر اهل عفو و گذشتیم. اینا سوالاتی است که در این چنین روزی ما باید پیامبر را میزان شرافت و انسانیت قرار بدیم، بعد خودمون رو در این کفه ترازو قرار بدیم، ببینیم فضیلت های محمدی چقدر در ما وجود داره. مثلا پیامبر فرمود زهد بورزید، فرمود از زهد فی دنیا قصر العمل در تحف العقول جلد 1 صفحه 58 فرمود به این دنیا بی رغبت باشید، از زهد فی دنیا قصر العمل. بیرغبت بودن به دنیا معناش این نیست که سست و تنبل و یک انسان بیمسئولیت و فرار کننده از عمران و آبادی دنیا باشه. نه، انسان در این دنیا باید شبان روزی به طور معقول تلاش بکنه، دنبال رزق روزی حلال باشه، دنبال کمک به دیگران باشه، دنبال عمران و آبادی دنیا باشه. آیه می فرماید که خدا شما را در این دنیا خلق کرده و استغمرکم فیها، از شما خواسته که دنیا را آباد کنید، چطور آباد بکنید؟ هم از نظر اخلاقی طوری زندگی بکنید که فساد ایجاد نشه، هرج و مرج ایجاد نشه، تعدی و تجاوز رواج پیدا نکنه، هم یک زندگی آبرومند و با نظافت و با کفایتی داشته باشید. زهد معناش قصر و عملی، آرزوهای طولانی که خدا و قیامت را فراموش بکنید. ها، این چنین آرزوهای طولانی، مال پرستی، مال دوستی، جاه طلبی، زهد این است که اینا را از دلتون ریشه کن کنید و شکر کل نعمه، هر نعمتی که خدا بهتون رسونده شکرگزارش باشید. و هر نعمتی بخوام شکرگزارش باشیم یعنی اون نعمت را در راه فقط رضای الهی صرف کنیم. والورع عن کل ما حرم الله، از هر چیزی که خدا حرام کرده پرهیز بکنیم، پرهیز بکنیم. این است که خیلی باید ما توجه داشته باشیم که در این چنین روزها، روز تولد حضرت، خدمت شما عرض کنم، پیامبر اسلام یا هر امام معصوم دیگر، توجه بکنیم که فضیلت هایی که اینها داشتند، خودشون عمل کردند و ما را به اون فضیلت ها دعوت کردند، سعی بکنیم در زندگی این فضیلت ها را که در وجود ما بذرش پاشیده شده، اینها را بارورش کنیم، تربیتش بکنیم، رذایل اخلاقی که زمینش هست تزکیه بکنیم، خودمون رو پاک بکنیم، فضایل اخلاقی را رشد بدیم. روز تولد امام صادق علیه السلام از حضرت سوال کردن مؤمن چه کسی هست؟ شخصی پرسید مؤمن چه کسی است؟ حضرت فرمود مؤمن کسی است که 6-7 صفتی که میگم داشته باشه. یک، کسب و کارش حلال باشه. انسان دل دزد و اختلاسگر و کلاه سر این و اون گذاشتن مؤمن نیستی. این شرافت نداره، انسانیت نداره. اولین چیزی است که کسب و کارش حلال باشه. همین امام صادق علیه السلام در روایت دیگر میفرماید العبادت و 70 جز، عبادت به 70 جز تقسیم شده، افضل العبادت طلب الحلال، با فضیلت ترین عبادت خدا رزق روزی حلال طلبیدنه. این اولین صفت مؤمنه. دوم، اخلاقش نیکو باشه. سوم، باطنش سالم باشه، یعنی حالت ریاکاری، بدخواهی، حسد، بددلی، خباثت درونی نداشته باشه، ظاهر و باطنش یکی باشه، بلکه باطنش از ظاهرش زیباتر باشه. در روایت دیگر باز امام صادق علیه السلام می فرماید من کان ظاهره ازین من باطنی فهو منافق، کسی که ظاهرش از باطنش زیباتر باشه پس این گرفتار یه نوعی نفاق هست. چهارم فرمود زیادی مالش رو انفاق بکنه. پنجم این است که زیاد حرف نزنه، اهل عمل باشه نه اهل ادعا و حرف زدن. ششم این که مردم از شر او در امان باشن. هفتم این است که حق بگوید ولو این که به ضررش باشه. این است که ما در روز تولد پیامبر اسلام و ائمه معصومین که گرامی می‌داریم، روز مبارکی است، مبارک بودنش به این است که ما پیمان ببندیم که در زندگیمون، زندگی ما جلوگاه اخلاق پیامبر و اهل بیت پیامبر باشه، جلوگاه اخلاق قرآنی باشه. ولذا پیامبر فرمود در آخرین لحظات عمر شریفش فرمود من دو امانت گرانبها بین شما میگذرم و میروم، کتاب الله و اطرتی. البته این رو در طول عمرش میفرمود، خصوصا در لحظات آخر، حتی میخواست این رو بنویسه که نذاشتن انسانهای غیر مؤمن که حضرت بنویسه، میخواست همونو بنویسه. در زندگی شما باید به کتاب خدا که ثقل اکبر است و اهل بیت من که ثقل اصغر است امانتی است و این دوتا از هم جدا شدنی نیستن. این چنینه. ولذا معنا فرمود که العجبو کل العجب لعامر دار الفنا و یترک دار البقا. من نهایت درجه شگفت انگیز هست که انسانهایی هستن که دنیای فانی و زود گذر را آباد می کنن اما آخرتشون رو ترک می کنن. در محاسن جلد یک صفحه 242 العجب و کل العجب لعامر دار الفنا و یترک دار البقا. این چنین هست. ولذا در این روز مبارک، روز میلاد مبارک رسول خدا و روز میلاد حضرت امام صادق علیه السلام هست، ما باید صادقانه در محضر امام صادق و رسول خدا صلی الله علیه ما و لعنت الله علی اعدائهما الی یوم القیامه نصیحت پذیر باشیم، قول بدیم بهشون که ما اخلاق قرآنی و اخلاق محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و اخلاق اهل بیت پیامبر رو زنده کنیم. جابر آمد محضر امام صادق علیه السلام، از او نصیحت درخواست نمود. حضرت فرمود جابر دنیا را مثل اون مالی بدان که در خواب به تو داده میشه، ولی بیدار که میشی میبینی هیچی نیست، میلیونها مثلا پول و کاخ و قصر و باغ و ویلا بهت دادن کلیدش رو، خیلی خوشحال و خندان و خرامان وارد این ویلا شدی، باغ و باخته شدی، دیدی به درخت‌هایی، اون وقت زیر درخت‌ها چه جویبارهایی، اون وقت چه مبلهایی، چه بالاخره تجملاتی، خیلی خوشحال. یه دفعه از خواب که بیدار میشه میبینه نه خیر، هیچی نیست. میفرماید دنیا را این چنین بدون، انگار در عالم خواب به دست آوردی، وقتی بیدار میشی چیزی از آن نیست. دنیا همینه دیگه. وقتی که انسان 50-60-70-80 سال عمرش تمام شد، میمیره، با خودش به قبر چی میبره؟ هیچ. ولذا پیغمبر فرمود انسانها در خوابن، وقتی که میمیرن بیدار میشن که عجب، هیچی از این دنیا، مال و ثروت و مقام و پست و کف زدن ها و اون و اون خودنمایی ها و اون بالاخره دستبوسی هایی که تملق ها، چاپلوسی هایی که بهش میشد، همه دیگه رفت. همونها دارن با بیل خاک میریزن روی قبر که پر بشه. دنیا اینه. آیا بیان امام صادق علیه السلام است؟ آیا نصیب تو از دنیا چیزی جز همون لباسی است که میپوشی، همون غذایی که میخوری؟ خب لباس چه میشه؟ انگار میپوشی تا پوسیده میشه. غذا که میخوری چی میشه؟ خودت میدونی دیگه، تبدیل به مدفوع میشه. پس دنیا همینه، دلباخته این دنیا نباش. پس بنابراین خیلی شگفت‌انگیز است مردمی که از اول تا آخرهاشون همه اونها اون وقت از دنیا رفتن و بانگ رحلت و ارتحالم داره زده میشه، هی دارن میبینی که این مرد، اون یکی میمیره. شما ببین در این دنیای کرونا هی لحظه به لحظه اخبار مرگ را در سطح دنیا داریم میشنویم، لکن امام علیه السلام فرمود همچنان بیخبرن و سرگرم بازی با این دنیا هستن. این روایت در تنبیه الخواطر جلد 2 صفحه 30 هست که محضرتون عرض کردم. ولذا ما باید توجه بکنیم در این روز مبارک یه تصمیم جدی بگیریم، خودمون رو مورد سوال قرار بدیم، چند اندازه اخلاق قرآنی، اخلاق امام صادق علیه السلام، اخلاق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در زندگی ما رعایت میشه، رعایت میکنیم؟ چند اندازه نماز ما با حاله؟ چند اندازه ارتباطمون با خداوند متعال زیبا و حسنه هست؟ یا خدای نکرده چند اندازه در غفلت به سر میبریم؟ پیامبر اسلام فرمود لا تزیغوا صلاتکم، نمازتون را ضایع نکنید. نماز بدون خشوع و خضوع، نمازی که اول وقت رعایت نشه، نمازی که حق الناس در او رعایت نشه، گوشت و پوست و لباس و مکانی که درش این نماز را اقامه میکنی از راه حلال تأمین نشه، این ضایع کردن نمازه. لا تزیغوا صلاتکم فإن من زیغ صلاته حشر مع قارون و هامان. نمازتون رو ضایع نکنید. کسی که نمازش رو ضایع بکنه با قارون و هامان، قارون و هامان که از اینا دست راست و چپ فرعون بودن، و کان حقا علی الله ان یدخل النار مع المنافقین، و حق خدا و شایسته است که خداوند کسی که نمازش رو ضایع بکنه او را با منافقین محشور بکنه. این چنینه. گفت ضایع کردن نماز یکیش همینه. خود در نماز میگه مکان قصبی نباشه، لباس قصبی نباشه، لقمه حرام درش نباشه. ولی شخص حرام میخوره نماز بخورد، چه فایده ای داره؟ اتفاقا یکی از صفات منافقین هست که نماز و خیلی ظاهرن با حال میخونه، اما رعایت حلال حرام اینها رو نمی کنه. این چنین هست. دلسوز باشه انسان به بندگان خدا، درد دیگران را درد خودش بدونه. اگر دستش به دهنش میرسه، امکاناتی داره توجه بکنه به اطرافیان خودش، به بستگان خودش، ارهام خودش، همسایه خودش، همشهری خودش، چه کسی هست که نیاز به کمک من داره، بره او را خوشحال بکنه، مشکلش رو حل کنه. امام صادق علیه السلام فرمود لا یرا احدکم اذا ادخل علی مؤمن سرورا انه علیه ادخله فقط بل والله علینا بل والله علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. میگه کسی از شما فکر نکنه اگر شما خوشحالی را، غصه زدائی و خوشحال کردن را به قلب یک مؤمنی وارد کردید، فکر نکنید که فقط او را خوشحال کردید، نه والله ما را خوشحال کردید، اهل بیت را، بلکه والله رسول خدا را خوشحال کردید. در اصول کافی جلد 6 صفحه 159 این چنینه. پس بنابراین خیلی باید در حالت نمازمون حالت خضوع داشته باشیم، نسبت به بندگان خدا احساس مسئولیت داشته باشیم، توجه بکنیم که ما اون چه که رضای خدا هست در زندگی اگر رعایت بکنیم، خدمت شما عرض کنم خداوند متعال اسلام ما و ایمان ما رو میپذیره. خیلی باید مواظب باشیم، گرفتار نفاق نشیم، گرفتار شرک خفی نباشیم. اینها را باید سعی بکنیم که اون چه که رضای خدا هست داشته باشیم و در لحظات عمرمون از قبر و قیامت و برزخ غافل نباشیم. بحث در نماز رو داشتیم که فرمود نماز رو ضایع نکنید. کسی نماز را ضایع بکنه، سرنوشت نهاییش در قیامت با قارون و هامان و با منافقها و منافقان محشور شدن است که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن داره. پس اخلاق قرآنی اقتضا میکنه کلن ما طوری زندگی بکنیم که صفت دوچهرگی و نفاق در ما نباشه. امام با صادق علیه السلام چون روز تولد حضرتم هست فرمود بپرسید از خودتون چرا شما در هر رکعت دوبار سجده می کنید. حضرت فرمود فلسفه و تأویل و تفسیر روشن این دو سجده این هست که انسان که نماز می خونه وقتی سجده می کنه، در این اولین بار که سر به سجده میگذره میخواد بگه که خدایا منها خلقتنی، از این خاک من را خلق کردی. وقتی سر بلند میکنه در همون سجده اول منها اخرجتنی، خدایا من رو از این زمین خارج کردی، یعنی مواد خلقت اولیه من از زمین و از زمین من بیرون آمدم. وقتی که سجده دوم میکنه یعنی و الیها تقیدونی، الیها تقیدونا، خدایا ما را دوباره به سوی خاک و قبر و زیر خاک برمیگردونی. در سجده دوم که میریم، وقتی از سجده دوم سر بلند می کنیم معناش این است که و منها تخرجنا، و ما را از این زمین زیر خاک و قبر به اصطلاح خارج می کنه برای حساب کتاب پس دادن چگونه زندگی کردی. چه کردی، چه گفتی، چه نتیجه گرفتی از زندگی در علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق، جلد 2 صفحه 31، حدیث 4. خیلی روایت پرمعنایی هست که انسان در هر رکعت که 2 سجده میکنه راز و رمز این 2 سجده را بفهمه. به سجده اول که انسان پیشانی بر خاک میگذاره، یعنی از این خاک منو خلق کردی، سر بلند میکنی یعنی از اینجا منو بیرون آوردی، سجده دوم که میره یعنی دوباره منو بر میگردونی، میمیرم و زیر خاک و صدر و قبر وارد میشم، سجده دوم که سر بلند میکنه یعنی دوباره من رو از اون خاک بلند میکنه خداوند متعال و زنده میکنه، باید حساب کتاب پس بدم. این چنین هست. ولذا در این روز مبارک میلاد حضرت رسول خدا و حضرت امام صادق علیه السلام که عرض کردم میلاد رسول خدا یعنی تولد همه مکارم اخلاقی، تولد حلم است، تولد عدل است، تولد ایثار و فداکاری است، تولد دلسوزی به دیگران است، تولد عفو و جود و بخشش است، تولد ایثار و فداکاری است، تولد عفت است، تولد تواضع و فروتنی است، دلسوزی است، تولد همه این ارزش هاست و از ما هم همون خواسته. به عنوان مسلمان از خودمون بپرسیم چه اندازه این فضیلت ها در وجود ما هست؟ آیا فقط در مقام ادعا و حرف زدن و حرف شنیدن ما مسلمانیم یا نه؟ در زندگی پایبند شرافتیم، پایبند عدالتیم، پایبند صداقتیم، پایبند به عفو گذشتیم. در یکی از جنگ‌ها پیامبر اسلام، خوب هوا گرم بود، گرمای سوزان عربستان خسته بود، هر دو لشکر در حال استراحت بودند، پیامبر اسلام رفت زیر درختی بوته یا زیر سایه سنگی دراز کشید که استراحت کنه. یکی از کفار و مشتکین دید که پیامبر از لشکر فاصله گرفت، زیر یه درختی رفت دراز کشید استراحت بکنه، گفت خوب یه ذره صبر بکنم خوابش ببره، یا با شکی برم با شمشیر سرش از بدن جدا کنم کار تمام بشه. صبر کرد و بعد شروع کرد آمدن، آمد آمد خیلی آرام تا رسید به بالا سر پیامبر اسلام. یک دفعه اونجا شمشیر به اصطلاح از غلاف در آمده دستش، حمله کرد که حضرت را بکشه. گفت خب الان من یونزی کمین یدی، الان چه کسیش که تو را از دست من نجات بده؟ بلا فاصله پیامبر اسلام فرمود یونزی نمین یدی که ربی لوشا، خدای بزرگ من اگر بخواد منو از دست تو نجات میده. این ایمانه، این توکله، این که پیغمبر فرمود توکل بر خدا بکنید، این مقدار ایمانش قوی است. اگر خدا بخواد بله، ولو این کلام من نه دستم شمشیر هست نه حالت دفاعی در خودم میبینم، اما تو مسلحی و شمشیر به دست هستی، اگر خدا بخواد من رو از دست تو نجات میده. گفت حالا نجات بده، حمله کرد بزنید، پاش گیر کرد به یه سنگی، افتاد زمین و شمشیر از دستش افتاد. بلا فاصله مثل برق پیغمبر اسلام از جا جهید و شمشیرشو به دست گرفت، حالا برعکس شد، او دراز کشیده هیچی دستش نیست، پیامبر شمشیر به دست بالا سرش، گفت ها حالا تو را که نجات میده از دست من. او که مشرک بود، ایمان به خدا نداشت بگه که خدا منو نجات میده. ولی آدم در این حال که مشرک بود، آدم تیزهوش و هوشیاری بود. گفت که یونزینی من یدی که زودو که و کرمک، بخشش تو، عفو تو و گذشت تو منو نجات میده. چه چهار تا دختر پسر کوچک دارم، منو بکشی اونها یتیم میشن، تو این کار را نمی کنی، جود و بخشش تو منو نجات میده. حضرت فرمود بلند شو برو. بخشیدش. این پیغمبر اسلام، کسی که تا پای کشتنش پیش روی کرده، دیگه پیامبر نگفت این دیگه مفسد فی الارض باید اعدام بشه، نه، بخشید، گفت بلند شو برو، من آمدم شما را نجات بدم. همچنان که تو پدر بچه ها هستی، من آمدم به شما پدری کنم. این اخلاق قرآنی است. عزیزون علیه ما انتون، حریصون علیکم و بالمؤمنین رؤوف رحیم. به همه شما ها حرص و عطش داره که شما را هدایت کنه. هر اون چی که بشریت را رنج بده، پیامبر اسلام از او رنج میبره، میخواد نجات بده. خلق عظیم اینه. این است که از خدا بخواهیم در این چنین روزها حالت عفو و گذشت و بخشش را در جان ما زنده بکنه. قلب ما لانه حقد و حسد و کینه توزی و بدخواهی نباشه. در دعای امام علیه السلام هست: اللهم اخرج حب الدنیا من قلبی. خدایا محبت دنیا را، حب جاه و مال و مقام را، ول کبر ول حقد ول حسد، کبر و تکبر و خود بزرگ بینی و حرص به دنیا و حسد و حقد و کینه را، اخرج حب الدنیا من قلب، همه اینها را از قلب من خارج کن و فجمع بینی و بین محمد المصطفی و آله الخیرت من عبادک، اون وقت بین من و بین محمد و آل محمد جمع کن، منو با اونها محشور کن. معلوم میشه تا حب دنیا و رذایل اخلاقی هست، محشور شدن با پیغمبر و آل پیغمبر شدنی نیست. ما باید در این روز عزیز توجه بکنیم، خودمون رو محاسبه بکنیم، ارزیابی بکنیم. تازه در یکی دو جلسه گذشته این مسئله محاسبه نفس، مسئله مشارطه، مسئله معاتبه و معاقبه، مسئله مراقبت، اینها رو رعایت بکنیم. پیامبر اسلام فرمود من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. کسی که روزگارش رو سپری بکنه ولی هیچ اهمیتی به مشکلات و ناملایمات زندگی دیگران نداشته باشه، این مسلمان نیست. مسلمان نیست. من لم یرحم لا یرحم. کسی که رحم و مروت و جوانمردی نداشته باشه، دلسوز دیگران نباشه، رحمت به بندگان خدا نکنه، مورد رحمت خدا هم قرار نمیگیره. ولذا امروز بگیم روز تولد رسول خداست، یعنی روز تولد همه ارزش‌های انسانی است، روز تولد همه فضایل انسانی است که به انسان شخصیت میده، کمال میده و انسان را از رذایل اخلاقی نجات میده. و یدغ عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. پیامبر اسلام زنجیرهای بدخلقی و بدخواهی را که در درون انسانها ریشه کرده میخواد اینها را از درونشون برداره. کفر و شرک و خودخواهی و خودپسندی و اینها که زنجیرهای پای انسان هستند که نمیذاره انسان به حرکت به سوی کمالات انسانی و اسلامی و الهی حرکت کنه، پیامبر آمده این بارهای سنگین را از گردن انسانها، از پای انسانها باز کنه، بال و پر انسان رو باز کنه و انسانها را به معراج حرکت ببره با خودش. از صلات و معراج المؤمن، نماز معراج مؤمنه، یعنی مؤمن در این شبانه روز که 5 بار رو به سوی خدا میسته نماز میخونه به معراج میره، یعنی از بدخواهی ها به سوی دلسوزی ها حرکت میکنه، از کبر و تکبر به سوی تواضع و فروتنی حرکت میکنه، از حسادت و از کینه توزی به سوی نوع دوستی و انسان دوستی حرکت میکنه. این چنین هست. از خدا بخواهیم خودش دست ما را بگیره و ما را با خلق و خوی پیامبر و اهل بیت پیامبر توفیق بده که آشنا بشیم و آشنا هستیم و لذا این تا عمل کردنمون مسئله هست. معجزه پیامبر اسلام قرآن هست که در اختیار من شما هست. این روز تازه ما از تفسیر سوره ممتحنه و سوره صف فارغ شدیم و بحثش رو کردیم. ما در سوره ممتحنه یادم رفت این جمله رو عرض بکنم، پیامبر اسلام پیمان و بیعت کردن با پیامبر اسلام آقایون و خانمها، خصوصا در فتح مکه همه مردها بیعت کردن، پیغمبر فرمود به خانمها هم بگید بیان بیعت کنن. این ارزش اسلام هست به خانمها که در بیعت کردن با حکومت، خدمت شما عرض کنم، به خانم ها مرزش قائل شد، گفت اونا بیان بیعت کنن. بعد فرمود که من هرگز با دستم به نامحرم نمیخوره. ولذا پیامبر فرمود که وقتی پیامبر فرمود عرض کردن چگونه با شما بیعت کنیم، قال صلی الله علیه و آله و سلم اننی لا اصافه النساء، من با زنهای نامحرم مصافحه نمی کنم، دست نمیدم. فدقا به قدح من ما، این یک ظرف آبی را خواستن، ظرف پر از آبی را آوردن، فعد خلیده و ثم اخرجها، دستشو پیامبر کرد به داخل این ظرفی که پر از آب بود خارج کرد. فقال، بعد فرمود ادخلن ایدیکن فی هذا الماء فهی البیعه، به زنها گفت به ترتیب با صف بیایید، دستتون رو به اصطلاح این ظرف آب که من دستم رو کردم بیرون آوردم، شما هم دستتون رو بکنید تو اینا و این بیعت شما حساب میشه. و در سوره مبارکه ممتحنه تقریبا 6 را در بیعت از اونها تعهد گرفت. 1 فبایعهن، و با اونها یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، وقتی مؤمنین زنهای مؤمنه آمدن با تو بیعت بکنن به این اموری که بیان میشه به اصطلاح با شما بیعت کنند. اولین چیزی که الله یشرک نبالله شیئا، به هیچ وقت هیچ چیزی راش شریک خدا قرار ندن، شرک نورزن، چه شرک ظاهری چه شرک باطنی، ولا یسرق نه، دزدی نکنن، خیانت نکنن، زنا نکنن، بیفتی نکنن، ولا یقتلن اولادهن، ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، بهتان به کسی نزنن، ولا یعصین کفی معروفن، و هر امر به حقی که تو میکنی معصیت نکنم بپذیرم. جالب توجه بعضی از مفسرین اینجا خوب استفاده کردن، در حین بیعت فرمود هر اون چیزی که شما امر به خوبی ها میکنید با تو مخالفت نکنن. یعنی حتی پیغمبر با اینکه معصومه جز به خوبی ها امر نمیکنه، ولی در این حال اطاعت را مشروط میکنه که فرمان روا اگر امر به خوبی کرد اطاعت لازم و واجبه. این چنین نیست که کسی که اول الامر شد فرمان روا شد هر غلطی بخواد بکنه باید مردم اطاعت کنن. نه، اینطوری نیست. حتی پیغمبر که معصومه میگه شما که امر به خوبی ها میکنید این چنینه. ولی علی علیه السلام هم وقتی مالک اشتر را فرستاد به مصر با اینکه او را فوق العاده تأیید کرد، فإنه سیف من سیوف الاسلام، این شمشیری از شمشیرهای خداست، اما از او اطاعت کنید در اون چه که با موازین اسلام موافقت میکنه. این دستور صریح علی علیه السلام هست به مردم مصر در اطاعت از به اصطلاح مالک اشتر که به عنوان فرمان روا گزینه شده و انتخاب شده. این که الان بعضی ها میگن بله از اول الامر، از فرمان روا، از پادشاه، از هر چه امر کرد ما کاری نداریم، حق و باطل واجب الاطاعت، این حرف غلطی است. در هر صورت این عظمت این معجزه پیامبر هست که در زمانی که اصلا زن را انسان حساب نمی کنن، ارث بهش نمی دن، زنده به گور می کنن، حق حرف زدن نداره، در زمانی که عادت ماهیانه میبینه مثل یک حیوان میبرن در یه جایی محبوس میکنن و غذا میبرن میذارن اونجا بردار بخوره، نمیان نمیذارن بیاد سر سفره بشینه، ارزشی به اشکال نیستن. اما پیامبر اسلام آمد در حین بیعت که فرقی نمیکنه، همچنان که مردها آمدن بیعت کردن، زنها هم در حکومت و بیعت حق دخالت و سرنوشت دارن. و حتی در لحظات آخر عمرش علی علیه السلام می فرماید آخرین جمله‌ای که پیامبر اسلام از زبانش خارج شد درباره زنها بود، فرمود الله الله فی النساء، به خدا پناه ببرید، امانتدار باشید. امانتدار چی؟ قرآن امانت است، اهل بیت امانت است، نماز امانت است، عمل به قرآن امانت است، ایتام را به عنوان امانت معرفی می کنه، آخرین امانت را میگه زنها دست مردها امانتند، ظلم نکنند در زندگی، چیزی نرن خودشون بخورن به زنهاشون ندن، خودشون برن رفاه و آسایش و گردش و تفریح زنها را نبرن. نه، به عنوان یک امانت نیازهای جسمی و روحی او را تأمین کنید. این معجزه پیامبره. پیامبر وقتی که مبعوث شد 17 نفر فقط در جزیره العرب خواندن نوشتن در حد سطحی بلد بود. پیامبر اسلام بود که آمد فرمود من المهد الى اللحد باید علم را یاد بگیری، الحکمت زالت المؤمن فلیأخذها ولو من اهل النفاق، حکمت و دانش و اندیشه صحیح و آگاهی گم شده مؤمن هست، بره دنبال علم و آگاهی ولو این که در دست کافر و منافق باشه یاد بگیری. این هست که پیامبر اسلام همین معجزه پیامبر هست. یک انسانی که در یک محیط جاهلیت بزرگ شده، محیطی که حق و حقوق و عدل و انصاف در اونجا هیچ معنا نداره جز غارتگری، جز شبیخون زدن، جز تعدی و تجاوز به حقوق دیگران، الحق لمن غلب، هر طایفه ای که قوی تر بود بله اون حق داشت هر غلطی خاص بکنه. پیامبر آمد حق را احیا کرد، پیامش این شد. ولذا هل ادلکم علی تجارت تنزیکم من عذاب علیم، فرمود آیا شما را به یک تجارتی که شما را از تمام درد و رنجهای دنیا و آخرت نجات میده شما رو راهنمایی بکنم به این تجارت؟ خب این تجارت چیه؟ تؤمنون بالله، ایمان به خدای واحد و احد، خدای عادل، خدایی که انتقام از ستمگران رو در دنیا و آخرت برنامه زندگی قرار داده برای انسان، به این خدا ایمان بیارید. و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم و در راه خدا جهاد کنید، جهاد با نفس و جهاد با دشمنان و متجاوزان و کسانی که میخوان ظلم بکنن و به حق و عدل و انصاف پایبند نباشن. این معجزه است. خود پیام رسول خدا، بیانات رسول خدا، بیانات قرآنی او، اونی که در بینوان پیام الهی به ما آورده، میبینیم که همه ارزش‌ها و دانش‌های فردی و اجتماعی که ضرورت داره برای یک زندگی عادلانه انسانی در این پیام آسمانی پیامبر میبینیم قرار داده شده. این معجزه جاودانه رسول اکرم است و خلق و خوی عملی خودش و اهل بیتش هم باز اونم معجزه دیگر پیامبر اسلام هست. ولذا برنارد شاو، اون دانشمند برجسته غرب، میگوید خیانت بزرگی که کلیسا به مردم دنیا و خصوصا اروپا به اصطلاح مرتکب شد این بود که محمد مصطفی پیامبر اسلام را درست به مردم معرفی نکردند و تنها کسی که میتواند معلم بشریت باشه و حاکم عادل بشریت باشه و بشریت را به سعادت برسونه محمد مصطفی پیامبر اسلام هست. برنارد شاو در دو سه جای کلماتش این رو تکرار میکنه. خداوندا در این روز میلاد رسول خدا و میلاد با سعادت امام صادق علیه السلام قسمت میدهیم به محمد و آل محمد، به ما توفیق انسان شدن، مسلمان واقعی شدن، رعایت کننده ارزش ها و مکارم اخلاقی را در طول زندگی عمل کردن را به ما عنایت بفرما. سلام و صلوات بی نهایت خودت رو بر روح مطهر محمد و آل محمد عنایت بفرما و به آبروی محمد و آل محمد ما را انسان خیرخواه و دلسوز به بشریت و رعایت کننده عدالت و انصاف در تمام شؤونات زندگی به ما عنایت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. البته امروز که روز میلاد رسول خدا هست، از جمله یکی از اون چهار روز هست که روز گرفتن جهاد با نفس خیلی توصیه شده. انشاءالله دوستانی که موفق هستن حتما انشاءالله در حین افطارشون عاقبت به خیری بر خودشون و بر همه ما و همه بشریت فراموش نفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.